أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما شاء الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد عوامل سعادت و میزان اهمیتشون جلسه قبل مطالبی رو خدمت دوستان عرض کردیم و گفتیم که سعادت انسان ایجاب میکنه که در درجه اول به عوامل روحی اهمیت بده و بعد به عوامل بدنی و بعد به عوامل خارجی. اما اون چیزی که متاسفانه در خارج اتفاق میفته، یعنی در میون مردم هستش، این هستش مردم برعکس اول به شرایط خارجی اهمیت میدن، بعد شرایط بدنی و بعد شرایط روحی. البته این با اون نظریه مزلو، طرح و نظریه مزلو روانشناس امریکایی یه مقدار منافات داره و نمیخوایم ما اون رو هم رد بکنیم. مزلو معتقد هستش که ما انسان اولین ترین نیازش نیازهای فیزیولوژی هست، نیازهای بدنی هستش، بعد جنبه های دیگر. یعنی میخوام بگم که این دوتا حرف منافاتی با هم نداره. مثلا اگر کسی گرسنه باشه یا درد داشته باشه، خب این اول به فکر این هستش که شکمشو سیر کنه. اگر کسی نتونه غذای خودشو تأمین بکنه و از نظر غذا در تهدید باشه، خب معلوم نباشه که امشب میتونه یا فردا یا پس فردا یا روزهای دیگه میتونه غذاشو تأمین کنه یا نه. مهمترین نیازش حفظ بدنش هست و غذا. این اگه قرار باشه به خاطر غذا نخوردن زنده نمونه، خب بقیه کارها هم دیگه ارزشی نداره. یعنی مثل فرض فرمایید گرسنگان افریقا، اینها مثلا برای تهیه غذا مسئله دارن و هفته 250,000 تا فقط کودکشون طبق آمار سال گذشته من یادم هست میمیرن فقط از گرسنگی. بزرگسالا هم همینطور، بزرگسالا هم آمار زیادی داریم که روزانه از گرسنگی تعداد زیادی از اینا تلف میشن، یعنی غذا بهشون نمیرسه. یعنی برای اونا غذا مسئله حیاتی هستش. این هست که آیا مثلا من تا فردا زنده هستم یا زنده نیستم. اینجور افراد نیاز اولیه‌شون غذاست و بیشتری اهمیتی که میدن به غذا هستش. بعد مسائل جنبه های خارجی و جنبه های معنوی. انسان به طور طبیعی وقتی این نیازش تأمین بشه، خب به فکر نیازهای دیگه‌ش هم میفته. یعنی وقتی شکمش تأمین شد، سیر شد، بعد فکر مثلا لباسش هم میفته، فکر مثلا خونش هم میفته، فکر مثلا ازدواجش هم میفته و کارهای دیگه. کسی نگه شما گفتید که اول مردم اهمیت میدن به شرایط خارجی و بعد بدنی و بعد روحی، در حالی که خب واقعا همونطور که مزلو هم میگه اصلی ترین نیازها نیازهای فیزیولوژی هستن. حتی ما نظر مزلو رو هم در بس قبول نداریم، اما صرف نظر از همه ادیان و اعتقادات اونها رو کنار بذاریم، وضع طبیعی بشر همینی است که مزلو گفته. برای که انسان ها معمولا از شرایط ویژه مثل وضعیت افریقا یا بعضی از گرسنگان کشورهای دیگه که بگذریم، انسان ها معمولا اینجوری هستش که نیاز غذایی ندارن، نیاز غذایی خودشون رو تأمین کردن. بعد از اینکه تأمین نیازهای اولیه فیزیولوژیشون رو کردن، اون موقع است که اهمیت دادنشون به مسائل خارجی بیشتر از مسائل بدنی میشه. این دوتا با هم قاطی نشه، فقط این تذکر بود خدمتتون عرض کنم. در مورد توجه به اهمیت عوامل روحی نسبت به عوامل بدنی و خارجی، یک روایتی هست که من یادم است شاید سال گذشته یا سالهای گذشته هم یک مرتبه شاید برای دوستان در بحث ضرورت آموزش دین عرض کرده باشم، ولی خب چون جمع متفاوت شده بد نیست که این روایت رو یک مرتبه دیگه عرض کنم از جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای که داره. خیلی خوب است که ما این روایت رو نسب العین خودمون قرار بدیم و هیچ وقت توجهمون رو نسبت به اون از دست ندیم. اون فرمول و روایت این هستش که امام باقر علیه السلام می‌فرماید که بدان اعلم بدان به درستی که، یعنی این قطعی است، این حتما همینطور هستش که لا علم که طلب سلامه، هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست، علمی که انسان رو در همه جنبه هاش از آفتها مسون بداره. بعد یعنی هم جنبه جسمی و هم جنبه روحی. اما در میزان اهمیت مسائل روحی میفرماید ولا سلامت که سلامت القلب، اما هیچ سلامتی هم که شما دنبالش هستید از میون سلامتی های مختلف، هیچ سلامتی مثل سلامت قلب نیست، این سلامت روحی. چرا؟ چون ما در حرکتمون به سمت آخرت با قلبمون حرکت میکنیم، یعنی آخرت قلب افراد رو امتحان میکنن و اصلا اینکه افراد چگونه متولد میشن بر اساس نوع قلبشون هستش. اینکه میگن شخص سالم متولد میشه یا بیمار متولد میشه یا مثلا مریض متولد میشه، مثلا یک سال در جهنم هست، 100 سال در جهنم هست، یا به قول در روایت از علی علیه السلام داریم بعضی 70,000 سال و بعضی بیشتر در جهنم هستن. خوب دقت کنید به این کلمات ها، به این مدتی که اینها ذکر میکنن 70,000 سال. ما یه چیزی فقط میشنویم که 70,000 سال به سنای خودمون و عمر دنیایی خودمون توجه کنیم، به بی‌حوصلگی خودمون نسبت به این عمر توجه کنیم که ما مثلا بعضی وقتا 5 دقیقه یه مشکل نمیتونیم تحمل کنیم، 10 دقیقه مشکل نمیتونیم تحمل کنیم. این همه آمارهای خودکشی برای چی هست؟ اینکه افراد نشون میده چقدر بی تحمل هستیم. خود ما هممون همینطور هستیم، چقدر ضعیف. همه این عذاب ها یا لذت های بهشتی بر اساس میزان قلب انسان هستش. هر مقدار قلب سالم باشه اون طرف انسان بیشتر برده، و اصلا اگه قلب سالم نباشه انسان نجات پیدا نخواهد کرد. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال و نه هیچ چیز دیگه به درد بخوره مگر انسان با خودش روح سالم بیاره. لذا یکی از مهمترین تلاش‌های یک جوان به خصوص، همه انسان‌ها به خصوص جوان‌ها، این باید باشه که به فکر سلامت روح خودشون باشه، آفت‌های روحی خودشون رو بشناسن، دشمن روحی خودشون رو بشناسن، بیماری‌ها و میکروب‌های روحی رو بشناسن و از اونها دوری بکنن. و در درجه اول هم یه صلوات خط بفرمایید. و در درجه اول هم باید بشناسند بیماری ها رو، یعنی توجه کنن که ما بیماری ها و آفت هایی که قطعا سعادت ما رو تهدید میکنه باید اول بشناسیم که چه کارهایی سعادت ما رو تهدید میکنه، چه کارهایی برای ما خوب نیست، زهره. بیماری های روحی هم مثل بیماری های جسمی، یعنی عوامل بیماری های روحی هم مثل بیماری های جسمی، یه تعدادشون، تعداد زیادشون در قالب لذت میان سراغ انسان و انسان گول میخوره. مثل مار، که مار خیلی زیبا هستش و اگه کسی ندونه که این زهر داره جذب میکنه زیبایی او، زیبایی او جذب میکنه انسان و وقت نزدیک میشه نیش میزنه. مثل عروس دریایی است که عرض کردم، بسیار عروس دریایی موجود خیلی لطیف و زیبا هستش، اما وقتی نزدیک بشی نیشی میزنه که تا مرگ هم حتی میتونه انسان رو ببره، انقدر دردآور و خطرناک هستش. بیماری های روحی غالبا در قالب لذت عرضه میشه به انسان و این هست که مشکل درست میکنه برای انسان و کار رو خراب میکنه، یعنی انسان نمیتونه جلو لذت رو نگه داره، جلو خودش رو نگه داره. لذت، یک شعری هستش در عرفان مسیحی، این شعر رو من میخوندم. مسیحیت هم خب برای خودشون عرفانی دارن. شعر زیبایی یکی از عرفای مسیحی داره، خیلی قشنگ هست این شعر. میگه که لذت برای روح مثل خار میمونه که لطافت یک گل رو تهدید میکنه. چیز نزدیک به این مضمون هستش. یعنی روح رو با لذت مقایسه کنی، روح رو تشبیه کرده به گل، به روز. گل لذت ها رو برای روح مثل یک تیغ ذکر کرده، برای اون نرمی و لطافت گل. شما نکنه لطافت و نرمی گل رو در نظر بگیرید، چقدر زیباست، چقدر نرم است، چقدر زیاد است لطافت گل و زیباییش. حالا این هیچ تناسبی با تیغ و چیز تیز و خشن نداره. میفهمد لذت ها برای روح اینجوری هستن، نفس رو خشن میکنه. هر میگه انسان اهل لذت باشه، لذت جو و لذت طلب باشه، خشونت زیادی به روحش برداشت میکنه. یعنی به قساوت نزدیکتر هستش، به سنگدلی نزدیکتر هستش. هر مقدار انسان اسیر لذت بشه، نرمی قلبش، لطافت قلبش، عاطفه‌اش این رو از دست میده، بیشتر از دست میده. لذت همون چیزی هستش که بیمار میکنه قلب رو و دیگه از سلامت درش میاد. و هر مقدار از لذت‌های حرام ها، نه لذتی که خدا قرار داده و حلال کرده، هر مقدار انسان از لذت‌های حرام، چیزی که خدا نخواسته که ما استفاده کنیم، دیدنی‌هایی که لذت بخش است، شنیدنی‌هایی که لذت بخش است، خوردنی‌هایی که لذت بخش هستش، هر مقدار از اینها، حتی خیالاتی که لذت بخش است. بعضی وقتا خیالات هست که افراد رو تغذیه میکنه. یعنی یه جوان گاهی وقتا فقط ممکن است ارتباط شنیداری و دیداریش کم باشه، اما تخیلش قوی باشه و یک چیزی رو بشینه هی تخیل کنه برای خودش. تخیل یکی از منابع مهم تغذیه نفس هستش. اگه کسی نتونه کنترلش بکنه و بخواد همینجوری بیگدار به آب بزنه، ولش کنه، مثلا چند ساعتی با خیال خودش تنها باشه، نفس رو خیلی آلوده میکنه، خیلی کثیف میکنه روح رو. لذا انسان باید فکرش رو بتونه کنترل کنه، خیالش رو کنترل کنه، در تنهایی، نه در اتوبوس، در مسافرت، در خواب، موقع خواب، جاهای دیگه باید کنترل کنه که نیاد سراغش هر جور تفکری. به محضی که داره میاد این تفکر، انسان باید به حال شرایط خودش رو تغییر بده، متوجه جای دیگه کنه، متوجه خداوند تبارک و تعالی کنه، قرآنی بخونه، ذکری بگه، فکر تو چیزهای خوب بکنه، فکر تو گل و بوستان و این چیزها بکنه. فکر گل کن، فکر خار و خس مکن. آدم فکر گل باشه، فکر گلستان باشه، فکر بهشت باشه، فکر امام زمان علیه السلام باشه، فکر خداوند تبارک و تعالی باشه، فکر آینده خودش باشه، فکر ابدیت خودش باشه، فکر گذشته خودش باشه، فکر اینکه من الان چه وظیفه‌ای دارم و مسائل مهم فکر کنه. اما خیال رو اگر راه بدید، خیلی آلوده کننده هستش. مشکل ما این هستش که خیلی وقتا اون عوامل بیماری در قالب همین لذت ها میاد سراغ ما و ما چون لذت هم داره متوجه نیستیم که این زهره داریم میخوریم و این روح رو خراب میکنه و کسل میکنه. چون به هر میلی که دلخواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. به میزانی که انسان لذت طلب هست، اهل میل هست، میل چرون هست، به میزان اون توانای روحیش رو از دست میده، به میزان اون اسیر میشه، به میزان اون ضعیف میشه، به میزان اون عاجز میشه. مثلا شما نکنه یکی سیگار اگه بهش نرسه چه جوری هستش اونه که سیگاری هستن؟ شخصی حاضر خودش رو خورد کنه، شخصیتش رو خورد کنه، یه جا یه سیگاری چیزی تهیه کنه بکشه، چند روز که نه، چند ساعت سیگار دیرتر برسه بهش، کنترلش از دست میره. خب این یعنی چی؟ این یعنی ذلت و ضعف و زبونی و پستی انسان در علاقه او به سیگار. حالا اگه این علاقه تو مزه جلوه گرشه، یه نفر اسیر مزه باشه، خب این چقدر مشکل درست میکنه برای انسان. به هر میزان که انسان اسیر لذات مختلف هست، هی از عمرش تلف میشه، از استعدادش تلف میشه. چرا؟ چون هی عمرش رو میخواد صرف بکنه توی تحصیل لذات، توی تحصیل میل خودش، ارضاء امیال خودش. خب دیگه اون فرصت نمیکنه به روح برسه دیگه. درست نقطه مقابل سلامت روح هستش دیگه. یعنی شما هر مقدار میل جوییتون بیشتر باشه، لذت جوییتون بیشتر باشه، توجهتون به روح کمتر هستش. نه تنها توجه کمتر نیست، اصلا این لذت جویی و میل جویی خودش مساوی است با بیمار کردن روح. یعنی اصلا تعمدن و به قول امروزه دست دستی خودش رو خراب میکنه، به سمت آلودگی روحی میبره با لذت جویی ها، با کام جویی ها، میل جویی ها. این خیلی مهم است. یه روایتی داره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شاید اینجا خیلی به کار ما بیاد، و اون نسته که خداوند از جوانی که جوانی نمیکنه خوشش میاد، دوست داره جوانی رو که جوانی نکنه. یعنی چه جوانی نکنه؟ یعنی سراغ امور باطل نره، سراغ لذت‌های حرام نره، سراغ اسیر میل نشه، جوان با اراده باشه دیگه. ما توی مملکت هزاران نفر مثل اینها رو دوران بسیج، دوران جنگ داشتیم. بسیجی که هم سن سال خود شما بودن خیلیاشون، کمتر ما 13 ساله 14 ساله داشتیم. جوانایی که چنان جور نفسشون رو نگه داشته بودن که تبدیل شده بودن به یک فرشته دیگه، شبیه یک فرشته بودن. انسان وقتی بعضی اینها رو زیارت میکرد بیشتر شباهت داشتن به یک فرشته تا یک انسان. چنان میل خودشون رو کشته بودن، چنان غلبه کرده بودن بر اون مردانه و پهلوانانه غلبه کرده بودن، راه این رو لذت‌ها رو بسته بودن، از اون طرف لذت‌های معنوی زیادی رو جذب می‌کرد. ما رابطهش رو در دروس راهشناسی در مبحث روزه عرض کردیم. خب کتابش هم چاپ شده، دوستان میتونم کتابش هم مطالعه کنم، ببینن چه رابطه بین لذت‌های حیوانی هستش و محرومیت از لذت‌های انسانی و معنوی. میفرماید هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست برای شما و هیچ سلامتی هم بالاتر از سلامت روحی نیستش. لذا بیشترین سرمایه انسان چه در بخش کارهای نظری و علمی باید صرف شناختن بیماری‌های روحی باشه، و چه در جنبه عملی باید صرف قلع و قمع این بیماری‌ها و درمان این بیماری‌ها باشه نسبت به خودش، و هر یک سره بره به سمت سالم‌سازی روح. نگذاره شرایط اجتماع و شرایط جامعه او رو غافل کنه، و نفس نگذاره که انسان رو از خودش بگیرن، انسان رو دوچار خود فراموشی بکنه. جامعه اینجوریست دیگه، جامعه همه جوامع از جامعه ما هم با اینکه 16 سال انقلاب شده ولی هنوز اینجوریست. یعنی وقتی یک جوان رشد میکنه، سن نوجوانی 14 15 16 سال تا 20 سال میگذرونه، جامعه کمتر به او تذکر میده که تو آدمی و تو یک موجود ابدی هستی و تو یک وظیفه در مقابل ابدیتت داری، در مقابل خدا داری، و تو حیوان نیستی و نوع زندگی تو باید به حال نوع زندگی مشخصی باشه، تو رو برای هدف خاصی خلقت کردن، فردا باید نسبت به مصرف جوانیت و مصرف عمرت جوابگو باشی. اینجور نیست که هر گونه جوانی رو گذروندی گذروندی و هر جوری عمر رو گذروندی گذروندی. جامعه عوامل تذکر دهنده این چینی به جوانان ما کمتر داره. بیشتر عوامل چی داره؟ عوامل غفلت و فراموشی داره. بهش علم میده، دانشگاه میده، تحصیلات میده، ورزش میده، بهداشت میده، اما اصلی ترین چیز که بهداشت روان و روح هست متذکر نمیشه. جزو یه جوان میبینی که مثلا خیلی به این امور توجه داره، امور مختلفه عرض کردم، اما به این نکته توجه نمیکنه که من یک انسانی هستم فوق العاده ارزشمند و ارزشم با این چیزهای دنیایی هم محسوب نمیشه. شما بهشت رو عرض کردم با اون عظمتش، خداوند تبارک و تعالی بهش رو آفریده، بهشتی که اندازه او در قرآن دو مرتبه فرموده که اندازه همه این اندازه بهشت به اندازه همه این آسمان ها و زمین هست. حالا آسمان ها رو شما نگاه چقدر بزرگ است. میفهمد ارزها که ارز سماوات و ارض، بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین هستش. میفهمد این بهشت با این عظمتش رو حضرت صادق حضرت کاظم علیه السلام میفهمد این رو خداوند پاداش بدن انسان خلق کرده تازه. یعنی این بهشت ها رو خداوند برای بدن انسان خلق کرده، انسان داشت لذت های بدنی ببره، اما برای روح او خداوند پاداش بالاتر از بهشت قرار داده. یه انسانی که اینقدر ارزش داره باید توجه کنه که خودش رو اسیر امیال نکنه، به خصوص از جوانیش کمک بگیره. هر مقدار سن کمتر باشه و انسان آگاه تر باشه، موفق تر هست برای آینده خودش. توجه کنه که همیشه ما تو این سنین نخواهیم بود. من خودم الان یادم میاد بعضی از سنینی که الان دوستانی که الان با سنین کوچکتر نشستن در جلسه، کنه و یه چشم به هم زدن برای من مثل یک سراب بوده. زمانی که همسن بعضی از شماها بودم، انگار یک شب بوده، یک خوابی بوده، خیلی با سرعت گذشت. اصلا بعضی وقتا من خودم واقعا اینجوری سالگرد تولدم که میرسه، یک مدتی از ایام تولدم، نزدیک تولدم که میشه، ایامش غم میاد سراغم، میگم یک سالم به عمرت اضافه شده و هنوز هیچ کاری نکردی، هنوز اونجا این عامل محاسبه میاد سراغ ما و هی فشار میاره به ما. خب چیکار کردی تو این یه سال؟ سال دیگر میخوای چیکار بکنی؟ این چند سال، چند تا از این سالا اومده رفته برای تو؟ بقیهش چی؟ بقیهش زنده هستی؟ نیستی؟ میتونی کار کنی؟ نمیتونی کار کنی؟ آیا گذشته امکانات کار کردن رو خودتو بیشتر داشتی یا آینده؟ آینده مشکوکه، معلوم نیست. ما هیچ وقت نباید فکر کنیم که آینده بهتر از گذشته است. هیچ معلوم نیستش آینده بهتر از گذشته باشه. و یه مدتی من با این کلنجار میرم که همین ایام تولدم که میرسه بیشتر این اذیت میکنم. بذار باید خیلی دوستان جوانم توجه کنن به ارزش جوانی خودشون و سعی کنن درست مصرف کنن این جوانی رو. و الگوتون رو باید فقط ببینید از کجا باید الگو بگیرید. تو اجتماع اگه بگردید شما نمیتونید به راحتی الگو گیر بیارید. اگه بخواید تو تلویزیون و تو رادیو الگو گیر بیارید به بسیار سخت هستش. چرا؟ چون عواملی که در اجتماع هستن و به ما الگو معرفی میکنن عواملی هستن که خودشون علم کافی ندارن، اطلاعات کافی ندارن، ما رو دچار اشتباه میکنن. الگوی انسان، حالا در مباحث اصلی بحث سعادت که میریم جلوتر عرض خواهم کرد، الگوی انسان باید اشتباه نکنه برای انسان، چون عمر برگشت پذیر نیست. اگه قرار باشه الگوی انسان به انسان یه چیزی رو بده، بگه شما یه سال اینجوری رفتار کن، بعد یه سال الگو بگه آقا من اشتباه کردم، خب یه سال عمر رفته، این که نمیشه که چه الگویی هستش که عمر منو تلف کرده. لذا انسان باید عمرش رو پیوند بده به تبعیت از یک الگویی که اشتباه پذیر نیست و اشتباه کننده نیست و درست انسان رو معرفی میکنه. از اول که انسان باش پیوند میخوره، کاری میکنه که انسان از عمرش بهترین استفاده رو ببره و اشتباه نکنه و پشیمون نشه. الگو نباید طوری باشه که انسان رو پشیمون کنه و ابدیت انسان رو به خطر بیاندازه. این اهمیت داره که حالا جلسات آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. قرار توضیح این روایت بود. بحث بعدیمون در مورد عوامل سعادت هستش که عوامل سعادت در یک تقسیم بندی به دو قسمت تقسیم میشن، یکی عوامل رکنی و یکی عوامل غیر رکنی. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عوامل رکنی، رکن یا پایه یا ستون، چیزی هستش که اگه نباشه ساختمونی نیست. عوامل رکنی سعادت یعنی چی؟ یعنی عواملی هستن که اگر نباشن قطعا ما نمیتونیم شخص رو خوشبخت بدونیم، نمیتونیم بگیم این شخص خوشبخت است، باید حتما باشن برای خوشبختی. مثل اون عوامل در عوامل روحی که عرض کردم یا بعضی از عوامل بدنی، اینا مهم هستن. مثل علم، اگر کسی عالم نباشه و جاهل باشه این نمیتونه خوشبخت باشه. چرا؟ چون هیچ کس بدون علم نمیتونه خودش خوشبخت نگه داره. و اصلا راه خوشبختی، چون ما فرمول اصلی ما در همه مباحث این هستش که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در انجام اون احتیاج به آگاهی داری. اگر کسی بخواد خودش رو خوشبخت کنه، در درجه اول احتیاج به خودشناسی داره و احتیاج داره که بفهمه که چه چیزایی او رو خوشبخت خواهد کرد، و این آگاهی است و این علم است. اگر نداشته باشه که قطعا نمیتونه سعادت خودش رو تامین کنه و نمیتونه سعادت خودش رو تامین کنه و نه سعادت کسایی که با او در ارتباط هستن. الان شما مجردید، خودتون دست خودتون هستید. اگه دوستی هم داشته باشید، تاثیرگذار باشید تو اونا، ممکن است این جهالت ماها تاثیر بذاره رو دوستامون و اونها رو هم خدای نکرده به گمراهی بکشونه. اما اگر اینطور نباشه دیگه، بعد برسیم به سن ازدواج، همسرمون رو ممکن است گمراه بکنه، بچه‌مون رو ممکن است گمراه بکنیم، مانع تربیت صحیح اونها بشیم، مانع تغذیه صحیح اونها بشیم. این خطرناک هستش. آگاهی و علم ریشه سعادت هست. اصل و کل خیرن، ریشه هر خیر و خوبی آگاهی و دانش هستش. لذا انسان به میزان مطالعه‌ای که داره و به میزان آگاهی که از خودش و شرایط خوشبختیش و موانع خوشبختیش داره، او از ارکان خوشبختی برخوردار هستش و یکی از مهمترین ارکان خوشبختی برخوردار هست. ایمان که جلسات قبل راجع بهش صحبت کرد، ما قطعاً بدون اینکه کسی ایمان داشته باشه و درست خودش رو با دیدگاه صحیح نگاه بکنه، اگر اینطور نباشه ما نمیتونیم رو خوشبخت بدونیم. چرا؟ چون انسان واقعاً موجود ابدی است و اگر کسی خودش رو به بلندای ابدیت نگاه نکنه، قطعاً تامین نیازهای خودش رو به صورت ابدی نخواهد کرد. یه تمام عمرش و جوانی صرف این میشه که نیازهایی رو تامین کنه که فقط تا دم قبر به دردش میخوره، از قبیل پول، منزل، همسر، خانه، نمیدونم ماشین، مدرک تحصیلی. چرا؟ چون خودش اون طرف خودش رو نمیتونه ببینه. وقتی کسی اون طرف خودش رو ندید، نمیفهمه که چه نیازهایی داره اون طرف و چجوری باید تامین کنه اونها رو، و همیشه معیاراش با همین 60 سال 70 سال هستش. خب این قطعا خوشبخت نمیتونه بشه. این اسم صبر و حوصله و استقامت و مقاومت، اینها از عوامل سعادت هستش. اگه کسی بی صبر باشه، حوصله مبارزه نداشته باشه، مرد مبارزه و نبرد با دشمنهای روحی خودش نباشه، ضعیف باشه، او هرگز نمیتونه سعادت خودش تامین بکنه. تنها کسایی میتونن برسونن خودشونو به سعادت نهایی که توان مبارزه داشته باشن، توان صبر در مقابل وسوسه ها رو داشته باشن، بتونن نه بگن به وسوسه ها، ضعیف نباشه روحشون که با کوچکترین وسوسه و قلقلکی خلاصه برن به سمت اونچه که نباید برن. انقدر مهم هست که اگر فرمود در روایت اگر کسی صبر نداشته باشه، ایمان هم نداره. از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد، کل ما ذهب الرأس و ذهب الجسد و کذالک کل ما ذهب الرأس ذهب ایمان. البته یه قسمتش رو اشتباه خوندم، تصحیحش میکنم. صبر برای ایمان به منزله سر هست برای بدن، که اگر سر نباشه بدن هم فایده نداره، اگر صبر نباشه ایمان هم فایده نداره. اصلا تمام ایمان همین صبر تشکیل میده، صبر در مقابل چیزهایی که با آینده و ابدیت ما مخالفت میکنه و سعادت و خوشبختی ابدی ما رو به خطر بیاندازه. در مقابل همه اونها انسان صبر بکنه که سه قسمتش کردن: صبر بر اطاعت خداوند، که بی حوصله در مقابل اطاعت خدا و عبادت خدا کسی نشه، نماز بخواد بخونه هی بی حال و کسل باشه، روزه بخواد بگیره با هزار و یه جور ترفند بخواد در بره از زیرش، ضعیف باشه، نفسش نتونه مقابل امیالش وایسه، یه ما میخواد جلو خودش رو بگیره نمیتونه، یا جهاد میخواد بره میترسه، وابستگی های دیگه نمیذاره به جهاد و جبهه بره، نه اینجور نه. دو، صبر بر معصیت هست، در مقابل معصیت که غالبا هم در حاله ای از لذت به سراغ انسان میاد، بتونه مقاومت بکنه و سراغ معصیت نره. و مورد سوم، صبر بر مصائب و سختی ها، سختی هایی که در راه میاد به سراغ انسان و انسان رو میخواد از راه خارج بکنه، فشارهایی که میاد انسان مقاومت کنه در مقابل اونها و نذاره که اون مشکلات او رو از میدان به در بکنه. حالا این بحثش الان ما نداریم، ولی خب میخوام بگم که اهمیت داره. صبر به اصطلاح جزء عوامل رکنی سعادت بشر هستش. اگر کسی بی حوصله باشه، بی صبر باشه، ضعیف باشه، یا کسل باشه، خدا نکرده تنبل و کسل باشه، او قطعا نمیتونه سعادت خودش رو تامین کنه. الکسلو یفسد الاخره، علی علیه السلام فرمود که کسالت و تنبلی آخرت انسان رو تباه میکنه و فاسد میکنه. انسان باید تا میتونه از کسالت فرار بکنه، تا میتونه. یه سری از از تلقین انسان باید خیلی استفاده کنه برای کسالت، از کسالت بدنی که منجر به کسالت روحی میشه آدم باید فرار کنه. کسالت بدنی چجوری آدم باش فرار میکنه؟ بدنش رو قوی نگه داره، ورزش بکنه، اهل نشاط باشه، اهل تحرک بدنی باشه، یه ساعتی رو در روز اختصاص بده، دقایقی رو اختصاص بده به ورزش که از کسالت بدنی در بیاد. خیلی از عوامل کسالت روحی ناشی از کسالت های بدنی است. آدم بدنش رو باید خوب نگه داره، بهش خوب باید برسه، اهل نشاط باشه، ورزش باشه. حتی اگه اهل درس هست و دانشجو هست یا طلبه هست، نگه خب من الان میخوام پزشک بشم، مهندس بشم، یا روحانی بشم، من چیکار دارم با باشگاه، چیکار دارم با ورزش، چیکار دارم با تحرک بدنی؟ نه، بالاخره باید وقت بذاره برای این، چون اگه این بدن به نشاطش تامین نشه بعدا تاثیر رو روح خواهد گذاشت، اونجا رو هم خراب خواهد کرد. لذا باید به فکر این به صورت مستقل باشیم و وقت گذاری کنیم واقعا، به خصوص در زندگی شهری که خیلی لازم هستش. به هر حال با تلقین باید جلوی کسالت ها رو گرفت و نگذاشت که این کسالت ها به سراغ ما بیاد. یکی از تلقین های بدنی هست که انسان ورزش میکنه، یه میگم تلقین های روحی هستش که باز باید استفاده کنه. تلقین روحی مثل چی؟ مثل اینکه انسان وقتی ضعیف میشه در نظر روحی در مقابل کسی یا یه عاملی یا یه فشاری یا یه مطلب روحی، زود خودشو پناهنده بکنه به کسی که از روح بالاتری برخوردار هست، به روح قوی خودشو پیوند بده. مثل یه باتری ضعیف که کمک میگیره در کارش از یه باتری قوی، یک انگشت ضعیف که کمک میگیره از انگشت‌های قوی دیگه، بعد با هم میتونن بشن چی؟ بشن یک مشت و کارهای زیادی انجام بدن. خودشو پیوند بده دوستانی که روح قوی دارن، مربی، کتاب، از کتاب استفاده کنه، از مربی قوی استفاده کنه، از دوست قوی استفاده بکنه، دوستی که تحملش بیشتر از حوصله بیشتری داره، صبر بیشتری داره، مقاومت بیشتری داره، تا ضعف میاد سراغش خلاصه با یه عوامل استفاده از عوامل معنوی روحشو قوی کنه. آیات الهی بهترین تقویت کننده روح هستن، آیات قرآن. مثلا وقتی میخونه و نگاه اصلا به خطش که نگاه میکنه تقویت کننده است، چه برسه به که بخونه و تعمق کنه. هیچ چیز مثل شنیدن خوب نیست، انسان بشنوه. آدمی فربه شود از راه گوش، انسان روحش و نفسش از راه شنیدن چاق میشه و قوی میشه. گوش رو اگه بستی جلوی حکمت، جلوی غذای روحی، ضعیف میشی. ممکن است هیکلن خیلی قوی بشی، بشی قهرمان زیبایی اندام، اما روحن ضعیف هستی. گوش رو باید خیلی آزاد گذاشت، باید از راه گوش خیلی تغذیه کرد تا نفس قوی بشه و روح شکوفا بشه. این از عوامل رکنی. پس عوامل رکنی عواملی هستن که بدون اینها سعادت ممکن نیست. سه تا نمونه مثال زدیم: علم، ایمان و صبر. حالا بعضی ممکن بگن که نه ما ایمان رو شرط نمیدونیم، خیلی هم خوشبخت هستیم. بعضی اصلا میگن نه ما ایمان داریم، نه نماز میخونیم، نه اصلا کاری هم با دین نداریم، ما خوشبخت هستیم. چرا اینا خودشون رو خوشبخت میدونن؟ اینا به خاطر این هستش که دیدگاهی که به خودشون دارن اینطوری هستش، یعنی دید اصلا اون خودشو انسانی که خدا معرفی میکنه و خلق کرده نمیدونه. خدا میگه بابا جان من خالق تو هستم، خلقت کردم و دارم به تو معرفی میکنم که تو یه انسان سه مرحله‌ای هستی، جنین در رحم یه مرحله هست، یه مرتبه در این دنیا و یه مرحله بعد از این دنیا، و اینجا هم مثل یه جنین هستی در رحم مادر، اینجا هم مثل جنین که یه مدتی فرصت داشت تا خودشو برای شرایط زیستی دنیا آماده کنه، تو هم یه فرصتی داری تو این مدت خودتو برای شرایط زیستی آخرت آماده بکن. او اینو نمیدونه، او فکر میکنه که انسان یعنی همین 60 سال و تا دم قبر. میگه من نه نمازی، نه عبادتی، نه خدایی، نه دینی، خوشبختم هستی، خوشم هستی. حتی توی این که او اثبات بخواد اینو ثابت بکنه، حرف هست که آیا میتونه ثابت کنه واقعا خوشبخت هستش یا نه. تجربه و گذشته و تاریخ نشون داده که همچین چیزی نبوده. این یه مطلب. دوم، عوامل غیر رکنی هستن. عوامل غیر رکنی عواملی هستن که اگر باشن سعادت انسان تکمیل‌تره، بهتر هست، زودتر تحصیل میشه. اما اگر هم نبود نمیشه به اونها گفتش که نمیشه به شخص رو بدبخت دونست و بگیم سعادتمند نیست. مثلا خوشگلی، اگه کسی زیبا بود زیبایی خوبه، کمکش میکنه در جهت سعادت و به اندازه هم میتونه چی باشه، خودش مانع سعادت باشه. چرا؟ چون اگه کسی زیبا بود و تقوا نداشت و زیبا بود و جاهل بود در این حالی که زیباست، خوشگله، ولی نمیفهمه که انسانه و این خوشگلی میتونه فتنه باشه براش. او بعد میخواد در معرض چی قرار میگیره؟ در معرض خودنمایی و عرض خود قرار میگیره و خودش رو با لذت‌های حیوانی میفروشه، عوض میکنه خودش رو، فکر میکنه انسان یعنی خوشگل. انسانیت یعنی همین به خوشگلی است. هر کی خوشگل‌تره انسانیتش بیشتر استش و اینجوری نیستش. او هی میخواد عرضه کنه خودش رو در معیارهای اینچنینی. یعنی خیلی وقتا افراد کم میارن میخوان اینو به رخ بکشن دیگه، یعنی کم میارن خوشگلیشون رو میخوان به رخ بکشن، در واقع در معیار انسانهای فهمیده و با شعور و انسانهای رشد یافته هرگز خوشگلی عامل اصلی سعادت نیست. میشه کمک باشه، میتونه کمک بکنه. الجاهل من اصل الله و انکانت جمیل المنظر عظیم الخطر. شخص جاهل و نفهم، در روانشناسی جاهل بحث کردیم دیگه خدمتون، در مباحث روانشناسی جاهل، که شخص جاهل کسی است که معصیت خدا رو کنه، یعنی تیشه به ریشه خودش بزنه، قلب خودش رو خراب بکنه. و انکانت جمیل المنظر، حتی اگه خوش چهره و زیبا باشه. خیلی هستن خوشگل هن اما نفهمن، جاهل هستن. میگه در ارزیابی به خوشگلی افراد دانه کن که این خوشگل پس آدم خوبی هم هست، خوشگل پس آدم فهمیده هست. خیر، فهم افراد رو به میزان این نگاه کنید که اینها چقدر با آخرت پیوند خوردن، چقدر با ابدیت پیوند خوردن. و العاقل، باز نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که العاقل من کان من اطاع الله و ان کان رمیم المنظر و حقیر الخطر. جاهل کسی هستش که معصیت خدا رو بکنه، حتی اگه خوش چهره باشه و شغلهای خوب و پرتمطراقی هم داشته باشه، موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه، خونه ای و کیفی و شغلی و دکتر یا مهندسی و از این چیزا، میگه این به اینا گول اینجا نخور، این ممکنه یه آدم نفهمی باشه، ولی حالا تو درجه دکترا داشته باشه، توی هر رشته دیگه پروفسور باشه، این که ملاک ارزیابی نیستش که. و العاقل، عاقل کسی است که اطاعت خدا رو میکنه، حتی اگه زشت چهره باشه و از نظر شغل اجتماعی یه شغل پستی هم داشته باشه، موقعیت پستی داشته باشه از اجتماع، اما عاقل. پس زیبایی میتونه کمک باشه، اما میتونه هم چی باشه؟ اگه کسی درست بهش توجه نکنه آفت باشه و اصلا خودش عامل باشه برای انحراف افراد. بذار باید توجه بکنید. در بحث ازدواج هم میگن که شما وقتی میخواید به ازدواج کنید، مردها سفارش کده سراغ دخترای خوشگلی که تو خانواده های بی تربیت و بی دین بار اومدن نرید. ایاکم و خزراء الدمن، بپرهیزید از خزراء دمن. خزراء دمن یعنی سبزه‌ای هستش که در یک گنداب گلی هست یا سبزه‌ای هست که در لجنزار رشد کرد. سراغ اینها نه، چون ریشتن اینها چی هست؟ خرابن، فاسدن. حالا دختره خیلی خوشگل تو دل برو هم باشه، اگه انسان خودش رو حیوان ببینه، بله میگه خب این خوشگل پس به درد زن بودن میخوره، به درد هم ازدواج میخوره. اما ما واقعا اینجوری هستیم؟ قرآن میفرماید که بنده مؤمن، غلام مؤمن بهتر از یک فرد، برده مؤمن بهتر از یک بند، یک شخص آزاد باشه، آزاد کافر هستش. ولو اون شخص خوشگل باشه، ولو اعجبت کن، ولو خیلی زیبا خوب باشه، اما وقت ایمان نداره هیچ فایده نخواهد داشت. لو دخترها هم همینطور فهمیدن که گول این چیزها رو نخورید، به ریشه و تقوا و انسانیت و روح نگاه بکن. اون هست که وقتی زن داره اون رو، صورتش خود به خود زیبا میشه. شما چه بسا افرادی میشناسی که قیافه خوبی هم ندارن اما واقعا دوست داشتنی هستن، نورانی هستن، دوست داشتنی هستن. بعضی هم که خوشگل هستن اما انسان نهایت تنفر رو ازشون داره. ثروت نمونه هستش، ثروت همینطور از عواملش که خیلی کمک میکنه به سعادت انسان. نعم الاون القنا علی التقوا، یار خوبی ثروت برای تقوای انسان، خیلی خوبه. در دین ثروت رو نفع نکردن، توجه بکنیم مال و ثروت داشتن نفع نکردن، اما به شرطی که این مال و ثروت در استخدام چی باشه؟ تقوا باشه. بی تقوا اگر آمد سراغ مال، این میشه جهنم براش. قرآن میفرماید بی تقواهایی که مال داشتن، این مالهاشون و سکه‌هاشون رو داغ میکنن، آتیشش میکنن در جهنم، به پیشانی و پهلوشون میچسبونن. این همون چیزی بود که جمع کردید. اما شخص با تقوا اینجور نیست. شخص مؤمن و با تقوا وقتی میاد سراغ ثروت، هر چقدر ثروت زیادتر باشه، آخرت قشنگتری برای خودش می‌سازه. قدرت همینطور. قدرت بعضی وقتا انسان از قدرتش استفاده میکنه. قرآن صاحبان قدرت مؤمن رو اینجوری معرفی میکنه که این مؤمنین وقتی صاحب قدرت میشن، الذين اذا مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، از تمام قدرتشون در اجتماع و در سیاست در جهان استفاده میکنن برای این چهار مقصد: اقامه صلات یعنی یاد خدا و معنویت، ایتاء زکات دادن زکات یعنی چی؟ یعنی به فکر جامعه بودن و فکر مردم بودن، به فکر فقیرها و مستضعفان بودن، امر به معروف و نهی از منکر. این چهار تا برکت حکومت صالحان هستش، برکت قدرت کسایی هستش که در یک اجتماع مؤمن هستن و قدرت رو به دست میگیرن. میفهمم مؤمن هر جا میره رئیس که میشه، میره توی کارخونه، میره توی شرکت رئیس میشه، میره که اصلا جو کارخونه عوض میشه. وقتی یه مسلمان متدین که میره اونجا، همه گرایش به دین پیدا میکنن، همه گرایش به تقوا پیدا میکنن. برعکس کسی که روحم فاسد هست، ممکن ظاهرا هم ریشی داشته باشه و تسبیح دستش باشه و نمیدونم یه ظاهری هم داشته باشه، اما نه، روحن اگه کسی فاسد بود، وقتی میره یه جا رئیس میشه، میبینه که فساد اون محیط بیشتر میشه. رشوه، دزدی، بی‌نظمی، دزدی اکار، کمکاری، خیلی چیزای دیگه، بی‌تقوایی زیاد میشه. این هم از این. آخری مطلب این هستش که اگر کسی کمال روحی داشته باشه و قوت روحی داشته باشه، ضعفی که در عوامل سعادت بدنی و خارجی هست میتونه چیکار کنه؟ اون ضعف رو جبران بکنه. ما در اجتماع زیاد سراغ داریم دیگه، از این بچه های بسیج خودمون نگاه کنیم، بسیج های خودمون که تو همه جا الگو هستن، که این مثلا رفته بود جبهه، پاشو یه عضوی از اعضاش از دست داده بود، اما به قدر کمال روحی داشت تزلزل نداشت. حالا یه بچه سوسول شما نگاه کنید که یه دونه انگشت رو بخواد دست بده، برای چقدر سخت هستش که یه دونه انگشت رو دست بده. احساس میکنه وقتی انگشتش کم شده، آدمیتش هم کم شده، شخصیتش هم کم شده، احساس پوچی، احساس بدبختی میکنه. اما اون نه، اون پاشو از دست داده، دو تا پاشو از دست داده بود، دو چشمشو از دست داده بود، به قدر روح قوی بود که نبود، هیچ احساس کمبودی نمیکرد. این روح قویه. متقابلا کسایی هم که روحشون قوی بود، وقتی با اینجور افراد برخورد میکردن، احساس نمیکردن که اینا چیزی کم داره. یه جانباز پا نداره، دست نداره، چشم نداره، دو تا دست نداره، دو تا پا نداره. اما اونها دختران فهمیده که این همه ما هزاران تا داشتیم از این دختران فهمیده و با معنویت و قوی، که با یه جانباز ازدواج میکردن و احساس هم نمیکردن که چیزی کم داره. چی بود که باعث میشد این با اینکه چشم نداره، یه دختر حاضر شد با این ازدواج بکنه؟ یا وقتی با خود وجود اینکه خودش چشم نداشت، باعث میشد خودش رو هیچ کمبودی در خودش احساس نکنه؟ پا نداشت، هیچ کمبودی احساس نکنه، عزیز قوی تو جامعه حاضر بشه. این قوت روحی بود. قدرت های روحی و معنوی ضعف عوامل سعادت بدنی و خارجی رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه و میپوشونه. عکسش درست نیستش. عکسش اگه کسی ضعف روحی داشته باشه، با پول یا خوشگلی نمیتونه جبرانش بکنه، نمیشه جبرانش کرد. این چی رو میرسونه؟ این برتری عوامل روحی رو میرسونه، که عوامل روحی به قدر قوی هستن و به قدر مهم هستن که اگر بود اون دوتا عامل نبود، با سعادت سر جای خودش هست و شخص میتونه جبران کنه کم بوده اونها رو. عکسش درست نیستش. یعنی شما نمیتونید مثلا بی معرفتی، بی محبتی، نامهربانی، بی عاطفگی یه نفر رو مثلا با پول جبران بکنید. مثلا یه نفر رو ببینید، یکی اومده بود، جوانی وقت گرفته بود، دیروز یا پریشب آمده بود و گفت من میخوام با یه خانومی ازدواج کنم، خانم منم دوستش دارم، دختر خیلی خوب، متدین نیست، اما خانواده او، پدر او، اونم اهل نماز و اینها هستن، ولی به قدر این شخص بخیل و خسیس هست، مغازه داره، خون مردم رو تو شیشه کرده، که من تنفر دارم ازش. ببین، دزدی، مردم رو اذیت کردن، بی عاطفگی، این باعث میشه که کمالات دیگه هم چی بشه؟ تحت پولدار بودن شخص نمیتونه شخص دوست داشتنی بکنه، شخص رو محبوب بکنه. خیلی ثروت داره، خیلی پولدار هست یا خوشگل است، کافی یه ذره بد اخلاق باشه، یه ذره بی اخلاق باشه، این چقدر مورد تنفر قرار میده. شما ببین تو این دادگاه نگاه کنید چقدر افراد دارن زنای خوشگلشون رو طلاق میدن. یکی ببینه میگه حیف نیست این زن طلاق بدی، بعد نمیفهمی که این مرده داره از اخلاق این زنه چی میکشه، این زنه با اخلاق چه نیشایی میزنه. یه ماره، یه مار، یه مار خوشگل ظاهرش اما باطنش چیه؟ نیش داره. چه خانم هایی ببینید که از شوهرهای پولدار و زیبای خودشون دارن طلاق میگیرن و متنفرن و اختلاف خانوادگی دارن شدید. سر چی هست؟ سر این هستش که بشر اینطوری آفریده شده که در به طور فطری به بیشترین چیزی که اهمیت میده روح و معرفت و ادب و اخلاق. اگه اینها تامین نشود بقیه چیزا نمیتونی به زور زنه رو نگه داری تو خونه و راضیش کنی یا شوهره رو نگه داری و راضیش کنی. نمیشه، دل زده میشه افراد. مرنجان دلم را کین مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشینه. به عنوان حسن ختام داستانم تعریف کنم براتون. در یکی از این جنگ ها در قرون گذشته دو تا کشور با هم جنگ میکنن. یکی از این سلاطین دختر به اصطلاح سلطان کشور دیگر رو اسیر میگیره، دختر رو اسیر میگیره و خب دختر رو میارنش تو کاخ و این برای که این دختره رو شکنجه روحی بده. خب دختره کی بوده؟ دختره دشمنش بوده دیگه، میخواست اینو اذیت بکنه، هم دشمنش اذیت کرده باشه همین دختره اذیت کرده باشه. میاد این دختره رو چیکار میکنه؟ میگه تو باید با غلام من ازدواج کنی، یه غلام سیاه‌پوست، دختر شاهزاده مثلا زیبا سفید پوست، اینطوری باید غلام سیاه‌پوست باید ازدواج کنی. خب اینم اسیر بوده که نمیتونه مقاومتی بکنه. این غلام این زنه رو میگیره، بعد خب میارش عروسی میکنه، میارش خونه. وقتی تحویل میگیره این زن رو میبره خونه، یه خصوصیت این غلام داشته، آدم با تقوا مؤمنی بود، آدم با ادبی بود. داریم چنان با ادب و با متانت با این زن رفتار میکنه و چنان با اخلاق رفتار میکنه به این زن. میگه شما فکر نکنید که همسر من هستید الان از ناحیه من مورد فشار و اجبار چیزی قرار بگیرید. من برای شما ارزش زیادی قائل است، شما همون شاهزاده هستید، منم همون برده هستم. چنان پذیرایی میکنه از این زن و چنان اخلاق نشون میده که اصلا زنه خودش شیفتش میشه، زنه مرید این میشه. یه شاهزاده اخلاق که برخورد میکنه این هستش. درست برعکس، این که نباشه هر چی باشه خراب میکنه کار. داریم در تاریخ که اینها ازدواج کردن، اونقدر هم زندگی شیرینی تشکیل دادن و اصلا عاشق هم بودن این زن و مرد، بچه های خوبی خدا بهشون داد که بچه هاشون چنان رشد کردن از نظر علمی و عقلی که با بچه های پادشاه رقابت میکردن و سر کرده بودن از بچه های پادشاه، اومده بودن بالا. که بعضا پادشاه به این غلامش میگفت مواظب باشین بچه ها تو جمع جورشون کنی، ذره از حریمشون تجاوز نکنن. یعنی اینقدر اینا رشد کرده بودن. خیلی مهم است ادب، رعایت اخلاق و عوامل روحی سعادت. اگر این بود قوقا خواهد کرد، اگر این نبود هیچ چیز دیگه جایی میتونه جبران بکنه. انشاءالله جلسه بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.